ساعت 15 به وقت تهران، شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. حسن روحانی می گوید ایران نمی خواهد مشکلی در آبراهای جهانی ایجاد شود. اصفهان شاهد تظاهرات در اعتراض به گرانی است. بستگان فعالان زندانی محیط زیست در نامه‌ای به سران سقوه خواستار رسیدگی به وضعیت آنها شدند. حسن روحانی میگوید جمهوری اسلامی ایران هرگز به دنبال تنش در منطقه نبوده و نمیخواهد مشکلی در آبراهای جهانی ایجاد شود. آقای روحانی که این گفته ها را در دیدار با سفیر جدید بریتانیا در تهران مطرح کرده، افزوده است که ایران هیچگاه از حق خود در صادرات نفت به راحتی نمیگذرد. این اظهارات در حالی مطرح شده که آقای روحانی در روزهای گذشته تلویحاً تهدید کرده بود که در صورت تلاش آمریکا برای به صفر رساندن صادرات نفت ایران، تهران نیز میتواند در زمینه بستن تنگه هرمز اقدام کند. تصاویر منتشر شده بر روی شبکه‌های اجتماعی حاکی از برگزاری تجمع گروهی از فعالان اصناف مختلف در شمال شهر اصفهان است. معترضانی که روز سه‌شنبه به خیابان آمدند و شعارهایی در زمینه مشکلات اقتصادی و گرانی سر دادند. در ویدیوهای منتشر شده ماموران امنیتی نیز در محل برگزاری تجمع ها به چشم می‌خورند، اما برخوردی با معترضان دیده نمی‌شود. در هفته‌های اخیر شهرهای مختلف ایران خصوصاً در اعتراض به وضعیت معیشتی شاهد برگزاری تجمعات اعتراضی بوده است و بستگان چند تن از فعالان زندانی محیط زیست روز 9 مرداد با انتشار یک نامه به سران سقوه خواستار رسیدگی به وضعیت این زندانی‌ها شدند. آنها در این نامه با اشاره به اینکه وزیر اطلاعات و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اتهامات جاسوسی به این فعالان را واهی خوانده و همچنین سخنگوی قوه قضاییه از پایان دوران تحقیق خبر داده، از شرایط این فعالان ابراز نگرانی کردند. رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه 8 مرداد بار دیگر برای دیدار با رهبران ایران اعلام آمادگی کرد و گفت که هیچ پیش شرطی هم در این زمینه ندارد. این سخنان در حالی مطرح شده که مقامات جمهوری اسلامی پیش از این بارها پیشنهادها برای مذاکره با آمریکا را رد کرده بودند. آقای ترامپ تاکید کرده که به انجام ملاقات اعتقاد دارد و به فواید دیدارهای اخیرش با کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی و ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه اشاره کرد. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا، ابتدا از او پرسیده که چه موقعیت سیاسی بر منطقه حاکم است که آمریکا را بار دیگر به پیشنهاد مذاکره با ایران کشانده است. رضا تقی‌زاده:
فکر می‌کنم دنیا در یک وضعیت انتقالیه، بخصوص منطقه خاورمیانه، البته جنوب شرق آسیا مستثنا نیست. تا پیش از اینکه ترامپ بتونه به نوعی توازن مناسبات با کره شمالی دست پیدا بکنه، ولی موضوع ما واقعا مسئله خاورمیانه است و خاورمیانه، ایران، کشورهای منطقه مثل سوریه در یک وضعیت انتقالی قرار دارن. جای تعجب نیست که از این فرصت آقای ترامپ استفاده میکنه، با در نظر داشتن ضعف داخلی حکومت، بحران اقتصادی و بخصوص نبودن هماهنگی در سیاست داخلی ایران، پیشنهاد مذاکره بدون قید و شرط رو مطرح میکنه.
اما بلافاصله بعد از سخنرانی آقای ترامپ، آقای پومپئو مصاحبه‌ای انجام میده با یکی از شبکه‌های آمریکایی و در اون سه تا پیش شرط رو مطرح می‌کنه برای مذاکره با ایران. دلیل این رفتار کمی متفاوت مقامات عالی رتبه آمریکا در مورد مذاکره با ایران چه هست و به نظر شما کدوم یک از این سخنان ضمانت اجرایی بیشتری داره؟ مذاکره‌ای بدون پیش شرط آقای ترامپ یا اعمال پیش شرط‌های مطرح شده توسط آقای پومپئو؟
تفاوتی بین اونچه که پومپئو بعد از حرفای آقای ترامپ مطرح کرد نمیبینم. در حقیقت نوعی به قول فرنگی ها اجاسمنت، تنظیم کردن وضعیت. اگر که مثلا ترامپ مدعی میخواد بشه که حرف او بعد تفکیک شده در مصاحبه مطبوعاتی که داشته، این رو آقای پومپیو اصلاح میکنه، ولی بین اونها تفاوت نظری نیست، جز موارد استثنایی است که الان وزیر خارجه آمریکا با رئیس جمهور آمریکا سیاست خارجی واحدی رو دنبال میکنن و عرضه میکنن. قبلا آقای پومپیو 12 شرط رو برای رسیدن به توافق با جمهوری اسلامی اعلام کرده، ولی اون چیزی که آقای ترامپ اعلام کرد گفتگوی بدون شرط با جمهوری اسلامی بود و نرسیدن به توافق. اونها میدونن که جمهوری اسلامی در صورت قبول مذاکرات باز و آشکار و بدون قید شرط با آمریکا باید به آمریکا برن و این نوعی خفت و خاری برای جمهوری اسلامی بخصوص در وضعیت بحرانی کنونی مطرح میشه. آقای پومپیو ضمناً میخواد که مردم داخل ایران خیلی ناامید نشن و قبول مذاکره رو به عنوان سازش با جمهوری اسلامی از طرف آمریکا تلقی نکنن.
اما آقای تقی‌زاده، ما ساعت‌ها پس از اینکه سخنان آقای ترامپ مطرح شده می‌بینیم که مقامات جمهوری اسلامی همچنان سکوت کردند و بالاترین واکنشی که ما داشتیم در واقع از سوی معاونت سیاسی دفتر حسن روحانی بوده و آقای علی مطهری هم واکنش‌هایی داشته که هر دوی این واکنش‌ها به نوعی مخالفت با مذاکره با آمریکا بوده. فکر می‌کنید که با این واکنش‌هایی که از داخل ایران ما داریم می‌بینیم، آمریکا تا کی و کجا بر آمادگیش برای مذاکره با ایران پافشاری خواهد کرد؟
آمریکایی‌ها میخوان ببینن نتیجه سیاست بلند کردن چماق به جای عرضه کردن هویج نهایت تأثیرش رو میگذاره. بنابراین تا ماه نوامبر صبر خواهند کرد. سقوط آزاد ارزش پول ملی ایران، بحرانی شدن اقتصاد داخلی، وضعیت بسیار بسیار بغرنج بازار و مصرف داخلی با آمریکا کمک میکنه، تشویقشون میکنه تا سیاست بلند کردن چماق رو تا اونجایی که امکان پذیره، حداقل تا ماه نوامبر که تحریم‌های تازه آمریکا اعمال میشه علیه ایران، ادامه بدن. بنابراین شانسی برای رسیدن به هر نوع توافق پیش از اعمال حداکثر فشارها به نظر من وجود نداره. جمهوری اسلامی در یک وضعیت بسیار دشواری در گوشه رینگ قرار گرفته. دولت به هر حال میخواسته و میخواد که با آمریکایی‌ها به توافق برسه، ولی رسیدن به توافق دور میز گرد که پایین و بالای اون روشن نباشه، شبیه مذاکراتی که با دولت اوباما انجام داد، مذاکراتی که با دولت ترامپ جمهوری اسلامی بخواد انجام بده، برای جمهوری اسلامی مذاکرات خفتباریه. از موضع ضعف باید در مذاکرات داخل بشن و به عنوان طرف شکست خورده به نوعی تفاهم یا توافق برای قبول شکست رو بپذیرن، واگذار کردن ظرفیت موشکی، واگذار کردن ظرفیت هسته‌ای و همینطور خارج شدن از منطقه، که اینا چیزایی نیست که حتی اگر شاخه دولت به اون بخواد تن بده، سپاهی‌ها و اصولگرایان بخوان به اون تن بدن. ولی با این حال هنوز جمهوری اسلامی برای ماندن و قبول خفت یک گزینه داره. امروز در یکی از سایت های جمهوری اسلامی دیدم که از قول یک روزنامه فرنگی نوشته بودن با اشاره به سخنان دیروز آقای ترامپ که رئیس جمهور آمریکا حالا مشغول عرضه کردن هویج بعد از بالا بردن چماق به جمهوری اسلامی.
گفتگویی بود با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا. حالا از شما دعوت میکنم به صدای آن دسته از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و نظرات خود را با ما و شما در میان گذاشتند. امیدوارم شما هم با تلفن به ما سایر شنوندگان را از دیدگاه های خود با خبر سازید.
آقای روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت بدون نام بردن از آقای ترامپ فرمودند حرف‌ها و تهدیدات بی‌اساس برخی حاکمان امریکا نیاز به پاسخگویی ندارد. می‌خواستم از آقای روحانی کمال تشکر بکنم به خاطر سخنان صلح‌آمیز ایشان. امیدوارم که آقای روحانی تصمیم بگیرید که پای میز مذاکره با دولتمداران امریکا بنشینید و مسائل بین این دو کشور را حل و فصل کنید. و می‌خواستم به آقای خامنه‌ای بگم آقای خامنه‌ای، دولت جمهوری اسلامی ایران 40 سال است که ملت ما را به نابودی کشانده. بد مدیریت ها، دزدی ها، اختلاس ها، اعدام های دست جمعی جوانان ما، پا گذاشتن به حق زنان کشور ما و هزاران هزار صدمات دیگر. به امید روزی که کشور ما سیستمی داشته باشه مثل امریکا، مثل کشورهای اروپایی، با آزادی کامل برای یک به یک هموطنان کشور ما.
آقا شما نظام جمهوری اسلامی رو به مثابه یک اسکلت ساختمان معیوب در نظر بگیرید. وقتی این ساختمان معیوب باشه، حالا بیاید شما جای تلویزیون رو عوض کنید، جای مبل رو عوض کنید، قالی رو ایور بذارید، میز رو ایور بذارید، اینها تأثیری به حال ساختمون نداره، ساختمون مورد داره. ای شما روحانی روحانی میکنید، روحانی چرا حس رو بر نداشت، روحانی به وعداش عمل نکرد، روحانی این کارو نکرد، اون کارو نکرد. روحانی کیه؟ از کجا اومده؟ از آسمون افتاده؟ روحانی هم یکی از این روحانی هاست. خانه از پای بس خرابه، با عوض کردن این و اون فایده ای نداره. هزار نفر میان کاندید ریاست جمهوری میشن، همه توسط شورای نگهبان حس میشن، به جز 4-5 تا که ایادی خودشون هستن مثل روحانی. حالا مردم رو هم سرشون رو کلا میذارن، سرشون رو گرم میکنن که بیان رأی بدن. حالا هم معماری پیدا شده به نام آقای ترامپ که ممکنه بتونه این ساختمون کج و کوله و خراب رو درست بکنه و یه ساختمون درست حسابی تعبیر مردم ایران بده. البته مردم ایران هم باید همت بکنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب عزیزان، اون چه شنیدید مشروع خبرها و گزارش‌های خبری این ساعت رادیو فردا بود و حالا من از شما دعوت می‌کنم به برنامه این هفته ملاقات، حاصل تلاش همکارم مهتاب وحیدی راد. توجه فرمایید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
ساکن تهران است. پیشتر دانشجوی رشته مخابرات و کارمند وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بود. اما هم‌اکنون در بند 7 زندان اوین به سر می‌برد. در شرایطی که به گفته وکیل مدافعش بنا به تشخیص پزشکان تحمل شرایط زندان را ندارد. علیرضا گلی‌پور 31 سال دارد. مهر ماه 91 که توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد 26 ساله بود. او 8 ماه نخست در قرنطینه اوین زندانی بود بدون حق تماس و ملاقات با خانواده و بدون حق دسترسی به وکیل مدافع. نخستین جلسه دادگاهش 2.5 سال بعد، یعنی در تیر ماه 94 برگزار شد و حدود 1 سال بعد علیرضا گلی‌پور در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به اتهام جاسوسی و ارتباط با دول متخاصم به 39 سال و 9 ماه زندان محکوم شد، حکمی که اعتراض او و وکیل مدافعش را به دنبال داشت و در نهایت با اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی به 12 سال زندان کاهش یافت. او همچنین به دلیل شعارهایی که در این مدت در محوطه زندان سر داده به توهین به رهبر ایران متهم و به 173 ضرب شلاق هم محکوم شده است. علیرضا گلی‌پور در 5 سال گذشته به دلیل بیماری‌های متعدد از جمله بیماری سر و ناراحتی قلبی بارها در بیمارستان بستری شده و آنطور که آزیتا قره‌بیگلو وکیل مدافعش می‌گوید، او بنا به تشخیص پزشکان و بر اساس پرونده پزشکیش تحمل شرایط زندان را ندارد. با این حال در این 5 سالی که زندانی است تنها 1 بار به او اجازه داده شد که برای 3 روز به مرخصی برود، آن هم با وثیقه‌ای 600 میلیون تومانی. علیرضا گلی‌پور چندی پیش در نامه‌ای سرگشاده از فشارهای وزارت اطلاعات بر خانواده‌اش نوشت، فشارهایی که بارها مادرش را روانه بیمارستان کرده و منجر به جدایی همسرش از او شده است. او پیش از بازداشت سرپرستی از مادر سالخورده‌اش را بر عهده داشت، مادری که حالا بیمار است و باید تا 7 سال دیگر هم چشم انتظار آزادی فرزندش باشد.
برنامه ملاقات رو میشنیدید، حاصل تلاش همکارم مهتاب وحیدی راد. به این ترتیب به پایان این بخش از برنامه‌های رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها در واقع ساعت 15:30 دقیقه.